ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید در حال بررسی شرکت در نشست وین است. وزیران خارجه ایران و روسیه پس از دعوت آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند. فرماندهی نیروی انتظامی میگوید در قزوین تجاوز گروهی رخ نداده است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان هستید. وزارت خارجه ایران میگوید در حال بررسی حضور در نشست وین پیرامون بحران سوریه است. مرزی افخم روز چهارشنبه با تایید دعوت از ایران برای شرکت در نشست وین گفت که در حال بررسی این درخواست هستیم. بیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که از ایران برای شرکت در این نشست دعوت شده است. در همین حال یک مقام مطلع در وزارت خارجه روسیه گفته است نشست وین از روز پنجشنبه با حضور دیپلمات‌های ارشد کشورهای آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی آغاز می‌شود و روز جمعه نیز با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران، مصر، لبنان و عراق ادامه پیدا خواهد کرد. این مقام در عین حال توضیح داده است که حضور این کشورها به پاسخ مثبت آنها به دعوت‌های انجام شده بستگی دارد. ساعتی پس از دعوت رسمی واشنگتن از تهران برای حضور در نشست وین، وزرای امور خارجه ایران و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه گفته است که این گفتگو سه شنبه شب انجام شده و در آن محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف درباره نشست وین با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. این وزارتخانه گفته که دو طرف تاکید کردند که برای حل بحران سوریه مساعدت تمامی کشورهای کلیدی منطقه برای آغاز روند حل و فصل سیاسی مسائل ضرورت دارد. این سومین گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه روسیه و ایران در یک هفته اخیر پیرامون بحران سوریه محسوب می شود. فرماندهی نیروی انتظامی ایران میگوید حادثه رخ داده در اطراف قزوین یک مورد تجاوز به عنف بوده و خبر تجاوز گروهی صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اشتری روز چهارشنبه زمان وقوع این حادثه را نیمه دوم شهریور ماه اعلام کرده و گفته متهمان آن بازداشت شدند. او همچنین گفته است این خبر که گروهی مسلح با استفاده از سلاح گرم افراد را به درخت بسته و به آنها تجاوز کردند درست نیست. پیش از این اظهارات روز سه‌شنبه دادستان قزوین با رد وقوع تجاوز گفته بود که در این پرونده تاکنون تعرض اثبات نشده و یک پسر 19 ساله و چند نفر دیگر تنها به دلیل سرقت دستگیر شدند. ساعت 2:03 است. شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه 5 آبان از دعوت برای شرکت ایران در گفتگوهای بین‌المللی در مورد آینده سوریه خبر دادند. این نخستین بار است که ایران به چنین گفتگوهایی دعوت می‌شود. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز ضمن تایید دعوت از ایران برای شرکت در نشست وین گفت مشارکت ایران در اجلاس وین از سوی مقامات ایرانی در حال بررسی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داده است دعوت از ایران برای شرکت در این نشست از طریق روسیه به ایران ارائه شده و تهران هنوز به این دعوت واکنشی نشان نداده است. انتظار می رود نشست این هفته تا روز جمعه ادامه یابد. در دور دوم این نشست علاوه بر ایران از کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن و امارات متحده عربی نیز دعوت شده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 4 آبان از احتمال برگزاری گفتگوهای بیشتر در مورد سوریه در پایان هفته جاری خبر داده و گفته بود که در مقطعی نیاز است با ایران نیز در این باره گفتگو شود. یکی از مقام‌های منطقه‌ای که نام او ذکر نشده نیز روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفته است در نشست بین‌المللی آینده سوریه در روز پنجشنبه از طرف ایران حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران شرکت خواهد کرد. این مقام منطقه‌ای همچنین گفته است حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این نشست هنوز مشخص نشده است. به نوشته اسوشیتد پرس، دعوت از ایران برای شرکت در گفتگوهای پنجشنبه پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن در مورد این تصمیم چندین روز مذاکره پشت صحنه با عربستان سعودی، روسیه و چند کشور دیگر انجام داده است. در این میان به ویژه عربستان سعودی با شرکت ایران در این گفتگوها مخالفت زیادی داشته است و ملک سلمان هفته گذشته نیز در گفتگوهای خود با جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر این مخالفت تأکید کرده است. دعوت از ایران برای پیوستن به این دور از مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 15 مهر ماه بار دیگر در مورد مذاکره با آمریکا هشدار داده بود. مقامات ایالات متحده، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه هفته گذشته در وین دیدار کرده و پیشنهادهای جدید دیپلماتیک خود را برای حل بحران سوریه ارائه کردند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدی درباره دعوت آمریکا از ایران برای شرکت در گفتگوهای بین‌المللی در مورد آینده سوریه. در گزارش سال 2016 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار که روز گذشته منتشر شد، موقعیت 189 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نخست درباره نکات عمده این گزارش پرسیده است. فریدون خاوند:
گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار یکی از مهمترین انتشارات این سازمان مقتدر بین المللی هست و داده ها و مطالب اون بازتاب گسترده ای داره در رسانه ها، محافل مالی و کانون های کارشناسی و دانشگاهی. گزارش مورد نظر پاسخی هست به این سوال اساسی که چرا اصولا سرمایه گذاران به فعالیت در بعضی از کشورها علاقه نشون میدن و برعکس از بعضی دیگر از کشورها فرار میکنن. بانک جهانی 10 مؤلفه رو در نظر گرفته، از جمله اینکه اگر کسی بخواد کسب و کاری راه بیندازه، حالا چه یک نانوایی باشه یا یک واحد بزرگ صنعتی، باید از چه مراحلی بگذره، به چقدر وقت احتیاج داره، چه هزینه هایی رو باید تقبل بکنه. برای دریافت برق، ثبت مالکیت یا دریافت اعتبار از بانک ها چطور؟ خلاصه اینکه آیا سرمایه گذار و داوطلب انجام کسب و کار باید از هفت خان رستم بگذره یا کارهاش به آسانی پیش میره؟ با نگاه به فهرست کشورها میبینیم که مساعدترین جاها برای کسب و کار سنگاپور هست و زلاند نو و دانمارک و کره جنوبی. در عوض اگر کسی بخواد وقت و پولش رو به باد بده، میره به اریتره و لیبی و سودان جنوبی و ونزوئلا. با مطالعه این گزارش به این نتیجه میرسیم که یکی از مؤثرترین راه‌های توسعه این هست که دیوان سالاران دولتی دست از سر فعالان اقتصادی بردارند و اجازه بدن که اینا کاراشون رو بکنن.
خب حالا بریم به سراغ ایران. آقای خاوند، محیط کسب و کار ایران از دیدگاه بانک جهانی در چه وضعیتی است؟
ایران از لحاظ محیط کسب و کار در بین 189 کشور دنیا امسال در رده 118 قرار گرفته. جایگاهش یک پله بهتر شده نسبت به سال گذشته که 119 بود. وقتی به 10 مؤلفه مورد ارزیابی بانک جهانی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که در 2 مؤلفه وضعیت ایران به شکل محسوسی بهتر شده. یکی اخذ مجوز ساخت و ساز باشه و دومی دسترسی به برق. در مورد اجرای قراردادها وضع نسبت به سال گذشته فرقی نکرده، ولی برای 7 مؤلفه دیگه محیط کسب و کار ایران بدتر شده.
فضای کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای هم منطقه ایران آقای خاوند در چه وضعیتی است؟
در گزارش‌های بانک جهانی ایران در زمره 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی قرار می‌گیرد. بین این 20 کشور ایران از لحاظ محیط کسب و کارش در رتبه 11 است، 2 پله بهتر از سال گذشته. در این گروه از کشورها امارات و بحرین و قطر بهترین فضای کسب و کار رو دارن.
گفتگوی میرعلی حسینی رو شنیدید با فریدون خاوند درباره گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار. در حالی که اعتراض بسیج دانشجویی و گروهایی از اصولگرایان به سفر جک استرا وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا به ایران همچنان ادامه داره، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هشدار داده که این اقدامات خود به خود تحریم داخلی ایجاد خواهند کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه با اشاره به تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌ها در توافق اتمی وین گفت اگر عده‌ای در خیابان‌ها شرایطی ایجاد کنند که ورود به ایران با ترس همراه شود، خود به خود این امر تحریمی را ایجاد خواهد کرد. وی گفت اجازه چنین اقدامی را نخواهند داد و برای جلوگیری از این رفتارها برخورد لازم صورت خواهد گرفت. جک استرا روز 27 مهر وارد تهران شد و به شهرهای یزد، شیراز و اصفهان سفر کرد. عصر یک شنبه این هفته حدود 100 نفر در واکنش به سفر آقای استرا مقابل هتل محل اقامت او در اصفهان تجمع کردند. روز سه شنبه پس از آنکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سفر استرا به ایران تفریحی و شخصی بوده، با این وجود نهاد بسیج دانشجویی تهران بزرگ وابسته به سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تفریحی خواندن این سفر را جوک سیاسی توصیف کرد. مخالفت‌های برخی جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس با سفر استرا به ایران از هنگامی آغاز شد که در زمان تحلیف حسن روحانی اخباری در رسانه‌ها مبنی بر دعوت از جک استرا برای حضور او در این مراسم در رسانه‌ها انتشار یافت. از آن جمله نادر قاضی‌پور از نمایندگان اصولگرای مجلس که گفت سفر استرا به ایران هیچ گونه خیری برای ما ندارد، چرا که به گفته او در ادبیات سیاسی ایران از انگلیس به عنوان روباه پیر نام می‌برند و روباه پیر به گفته او همیشه ضرر دارد. در مورد پیشینه مخالفت با بریتانیا و اکنون با حضور وزیر خارجه اسبق این کشور در ایران، علیرضا نامور حقیقی مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی میگوید
آقای جک استرا وزیر خارجه انگلستان همواره روابط خوبی با هیئت حاکمه ایران داشته. به خصوص نباید فراموش کرد که اصرار داشت که مسئله ایران و غرب در مسئله هسته‌ای در سال 84 حل بشه، ولی آقای جان بولتون نماینده آمریکا مانع اون شد و این نشون دهنده تصویری است که اون در مورد ایران و جایگاه این کشور در روابط بین الملل. اما مخالفت‌های داخلی که داره صورت میگیره با آقای جک استرا نه مسئله انگلستان و مسئله مقابل با انگلستان، بلکه به نظر میرسه که این مخالفت‌ها بیشتر به خاطر این هست که مخالفین دولت آقای روحانی مایل نیستند روابط ایران و غرب به گونه‌ای بهبود پیدا کنه که رونق اقتصادی ایجاد بشه، سرمایه خارجی بیاد ایران، چون احساس می‌کنن اگر چنین امری صورت بگیره دولت آقای روحانی دولت دو دوره‌ای خواهد بود و مخالفین و رقبای سیاسی آقای روحانی به خصوص جناح‌های تندرویی که وصلن به آقای احمدی نژاد به جبهه پایداری مایلن که عمر دولت آقای روحانی بیش از یک دوره نباشه.
جک استرا پس از آغاز دوره حسن روحانی در گفتگو با هانا کاویانی به رادیو فردا گفت
به نظر من در برخورد با دولت جدید در ایران باید قبول کنیم که شاهد رویکرد تازه‌ای از سوی رهبر ایران در قبال این دولت جدید هستیم. ما باید وضعیت رو آنگونه که می‌بینیم باور کنیم. انتخاباتی در ایران انجام شد که نتیجه شگفت‌انگیز برای مردم و مأموریتی بسیار سنگین برای دکتر روحانی در پی داشت.
مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه استونی بروک و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در این ارتباط چنین میگوید
مسئله من فکر نمی کنم سفر آقای جک استرا به ایران باشه، چون آقای استرا به عنوان یک شهروند عادی به ایران سفر کرده. مسئله عمدتاً روابط ایران و غرب هست، به این بهانه به دنبال تنش‌زایی در روابط ایران و بریتانیا هستن، چون قرار هست که این روابط تا حد ممکن عادی سازی بشه. هدف دولت روحانی در 2 سال گذشته عادی سازی روابط با دیگر کشورها بوده، اما خب گروه هایی هستن که میخوان همچنان در تنش زندگی کنن. متاسفانه صحبت های آقای خامنه‌ای در باب نفوذ غرب پس از توافق اتمی زمینه ساز و مشروعیت بخش به این برخوردها هست.
حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی خود وعده بهبود روابط ایران با جهان را داد.
سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. اگر مایلی درباره این خبرها بیشتر بدونید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. تا ساعت 2:30